أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در رابطه با سهم سادات که نصف خمسه فقهیه، آیا مراجعه به مرجع تقلید لازم است یا اینکه انسان مستقیما میتواند سهم سادات رو به سادات واجد شرایط بپردازد و نیازی به اجازه و استجازه از مجتهد و حاکم و مرجع تقلید ندارد؟ عرض کردیم که در این رابطه ایشون می‌فرمایند که امره به ید الحاکم و علل اقوا هم اضافه می کنند، ولی مرحوم سید قدس سره در کتاب عروه می فرماید علل اقوا شخص مکلف می تواند سهم سادات را مستقیما به آنها بپردازد بدون وساطت مجتهد و یا اذن و اجازه مجتهد، لکن احتیاط مستحبی این است که چون مجتهد اعرف به مواقع این وجوه هست و مستحقین رو بهتر از دیگران میشناسد، این اقتضا دارد که به نحو احتیاط استحبابی مراجعه به مجتهد بکنه و یا تحت اختیار او بگذارد و یا با اذن و اجازه او مصرف بکند. حالا بحث در ادله طرفینه که چه دلیلی بر این معنا قائم شده که نیاز به اذن ندارد و چه دلیلی دلالت می کند بر اینکه مراجعه به مرجع تقلید لازمه. عرض کردیم که بعض الاعلام قدس سره در شرح عروه تقریبا در رابطه با استدلال بر کلام سید که خود ایشون هم موافق با مرحوم سید صاحب عروه است، بیانی رو ذکر میکنن که اون بیان رو ملاحظه بفرمایید، من با یک تقریب و توضیح نسبتاً بیشتر خدمت شما عرض میکنیم تا ببینیم مطلب به کجا منتهی میشود. ایشون میفرمایند که در درجه اول مسئله پرداخت سهم سادات به سادات مثل مسئله پرداختن زکات است به مستحقین زکات، همون طوری که در مسئله زکات اون کسی که مکلفه به ادای زکات اختیار در این که به کدام فقیری بدهد، به کدام یک از اصناف سمانیه مذکوره در آیه زکات بپردازد، اختیار با خود مکلفه و لازم نیست که به مجتهد مراجعه کنه. و روایاتی هم در این باب وارد شده و مخصوصا بعضی از اون روایات یک علتی درش ذکر شده که ما اصطلاحا تعبیر میکنیم به علت منسوسه، و اون علت منسوسه در خمس هم کاملا جریان داره. در اون روایات اینجوری ذکر شده، گفتن علت این که اختیار در این که به کدام مستحق بپردازد به دست زکات دهنده است، علتش این است که این زکات دهنده اعظم الشریکینه، یعنی بین این و بین مستحقین زکات شرکت در کار، لکن مالک اعظم الشریکینه، برای اینکه یک دهم یا یک بیستم باید بپردازد و بقیهش ارتباط به خودش داره. این علت به عنوان این که علت منسوس هست، خب در رابطه با خمس هم جریان دارد، برای اینکه در رابطه با خمس مجموع چیزی را که مکلف باید بپردازه به عنوان اعم از سهم امام و سهم سادات خمسه، پس چهار خمسش ملک برای مالکه و مالک اعظم الشریکینه، مخصوصا با این که حالا ما در رابطه با همه خمس هم بحث نداریم، در رابطه با نصف خمس بحث داریم که عبارت از سهم سادات و این تقریبا نصف الخمسه، نه اینکه حتی خمس باشه، اگر خمس هم بود عنوان اعظم الشریکین تحقق داشت، ولی این سهم سادات که نصف خمسه به طریق اولا عنوان اعظم الشریکین منطبق بر مالکه. پس در درجه اول کأنه از راه این علت منسوسه و از راه حکم زکات ما این حکم سهم سادات رو هم استفاده می کنیم و میگیم اختیار در دست مالکه و به کسی هم لازم نیست مراجعه بکند، حتی به مرجع تقلیدش لازم نیست مراجعه بکند. بعد می فرماید که حالا اگر ما این حرف رو هم نزنیم، در حقیقت از این علت منسوس هم صرف نظر بکنیم، ولی واقعیت مطلب این است که در باب خمس اون شرکت حقیقی شخصیه وجود نداره. یعنی اینطور نیست که اگر مثلا یک خانه ای رو زید و عمرو با هم خریداری کردن، خمس این خانه رو زید خرید، چهار خمسش رو عمرو خرید، خب اینجا شرکت زید و عمرو در خانه یک شرکت حقیقیه و شرکت واقعیه است. در شرکت واقعیه دیگه فرقی هم نمی کند که شریکین یکیشون دارای سهم کمتری باشه یا دارای سهم بیشتری باشد. اما در باب خمس ایشون می‌فرماید یا شرکت در مالیت، که معنای شرکت در مالیت یعنی پنجیه که مالیت این امر متعلق خمس را، این مکلف به اداء خمس باید بپردازد. مثلا خیلی روشن، مثلا در باب معدن گفتیم معدن رو که مستخرج معدن استخراج می کند یجب علیه الخمس، در خمس هم قائل به شرکت بشویم، اما شرکتش به این معناست که وقتی یک چیزی رو از معدن استخراج کرد و به حد نصابم رسید، مثل همون خانه است که در مثال من عرض کردم، یعنی چهار خمسش ملک برای مستخرجه و یک خمسش ملک برای همین اصناف سته‌ای که در آیه شریف ذکر شده، یعنی یک مال مشترک حقیقی واقعیه. خب اگر این طوره، پس صاحب معدن در مقام اداء خمس باید از عین اون چرا که از معدن استخراج کرده به پردازه، در حالی که لزوم نداره قیمتش رو هم به پردازه و مالیتش رو هم به پردازد، این کفایت میکنه. این دلیل بر این است که شرکت در شخصیت و در حقیقت و در عین مال متعلق خمس نیست، بلکه شرکت در مالیت. و یا به تعبیر ایشون بگیم اصلا شرکت هم نیست، از قبیل کلی فل معینه. یه مسئله ای رو مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده که لابد ملاحظه فرمودید، مسئله مشکلی هم هست و اونجاییست که اگر یک بایعی مثلا یک صبره گندمی داره و یک انبار گندمی داره، میاد یه 10 کیلوی از این انبار رو میفروشد، در حقیقت در مثال معروف صاع از یک صبره رو میفروشد. خب اینجایی که بایه یک مثلا 10 کیلوی از این انبار گندمی که تفاوتی هم اجزایش ندارن فروخت، آیا بعد از معامله تکلیف چه می شود؟ تکلیف این است که مثل اون خانه‌ای که مثال زدیم، اون شرکت اونجوری تحقق پیدا می کند، یا اینکه اصطلاحاً این رو بهش میگن مبیع کلیه، منتها کلیست در عین اینکه محدود به این انبار خاصم هست، محدود به این معین خارجی هم هست. یعنی 10 کیلو گندم رو باید از این گندمای انبار بپردازه، اما در پرداختن 10 کیلو گندم از این انبار دیگه اختیار در دست بایعه. میخواد 10 کیلو از طرف یمین این انبار بپردازد، از طرف یسار این انبار بپردازد، از وسط این انبار بپردازه، دیگه ملزم نیست به هیچ کدام از اینها، بلکه هر مقداری رو که از این انبار مخصوص با عنوان 10 کیلو انتخاب کرد، این اختیار با اوست و کفایت می کند در مقام تسلیم مبیع الی المشتری. عرض کردم این بحث رو مرحوم شیخ در کتاب مکاسب به عنوان کلیه در معین و بیع و صائم من الصبر داره، که یک تحقیقات زیادی هم در این بحث مرحوم شیخ داره و از مباحث تقریبا مشکل کتاب مکاسب هم هست. حالا ایشون می‌فرماید که ما در باب خمس یا مسئله شرکت رو به نحو شرکت در مالیت مطرح می‌کنیم، نه شرکت در عین خارجی متعلق خمس، و یا به نحو کلی فعل معین مطرح می‌کنیم که در هر یک از این دو قسمی که ذکر می شود اختیار به دست مالکه، اختیار به دست صاحبشه و کسی نمی تونه او رو الزام بکنه بر یک جهت معینه و بر یک خصوصیت. بعد می فرمایند که اگر ما از اینم تنزل بکنیم، دیگه آخرین حرفی که در این رابطه انسان بزنه این است که بگوید یک شرکت حقیقیه عینیه به نحو اشاعه در خمس تحقق داره، مثل همون مثالی که من در مسئله خانه زدم که زید و عمر با هم توافق کردن یک خانه رو خریدن، خمسش مال زید بقیهش مال عمر، یک شرکت به نحو اشاعه، اونم شرکت حقیقی، شرکت در عین شخصی، بدون اینکه هیچ مسئله مالیت و کلی فل معین و امثال ذالکی مطرح باشه. حالا ایشون می‌فرماید اگر ما تنزل بکنیم دیگه از این حرف بالاتر که نمی‌شود در باب خمس زد که مستحقین و ارباب خمس با مالک خمس یک شرکت به این نحو دارن که دیگه بالاتر از این شرکت اصلا تصور نمی شود. ایشون میگن اگر تنزل کنیم و این حرف رو هم بزنیم، لکن باید بگیم که اینجا چند نه را تعبیر نمی کنه. عرض کردم من با تقریب و توضیح بیان ایشون را عرض می کنم. اینجا دو مرحله وجود داره. در این دو مرحله نباید اختلاط بکند انسان بین این دو مرحله را. یک مرحله این است که مال مشاع مشترک به شرکت حقیقیه که ارباب خمس و سادات هم ذی سهم هستند در این مال. خب حالا که ذی سهمند، یک مرحله، مرحله تقسیم مال، یک مرحله این است که بعد از تقسیم به کدام سید داده بشود. و ما بحثمون در این مرحله است. در مرحله تقسیم انسان، اینطوری که ایشون می‌فرمایند، انسان ممکنه این حرف رو بزنه که چون سادات شخص واحد نیستن، افراد بسیار زیادی هستن و در اینجایی که مستحقین افراد زیادی هستن و روی قاعده نمی شود با همشون در رابطه با تقسیم توافق بکنه، دسترسی به همه اینها امکان نداره. اینجا رو ایشون میگن می توانیم بگیم که حاکم شرع به عنوان اینکه طرف شرکت و شریک شخص واحد نیست، دسترسی به همه شرکا هم قاعدتاً امکان نداره، حاکم به عنوان ولی اونها میتواند طرف تقسیم قرار بگیره. یعنی رضایت حاکم در تقسیم به جای رضایت اونها نقش داشته باشد. لکن خب اینجا اولا در مقام تقسیم مسئله نظر حاکم دخالت داره، ثانیا تازه نظر حاکم هم بالخصوص دخالت نداره. اگر حاکم نباشه نوبت به عدول مؤمنین میرسه، برای اینکه عدول مؤمنین در این جور امور حسبیه اینها قائم مقام حاکم شرع هستند. لکن هرچه هست و نیست در این مرحله اولاست که ما میتونیم نیاز با حاکم شرع رو مطرح بکنیم. لکن اگر در این مرحله اولا این نیاز تأمین شد و با موافقت حاکم شرع تقسیم تحقق پیدا کرد که نتیجه تقسیم این است که خمس رو دو قسمت کردیم، یک قسمت سهم سادات رو مجزا کردیم، به نظر حاکم چون ولی اونهاست روی تعدد و کثرت اونها. اما مرحله بعدیش پرداخت به ساداته. در این مرحله دیگه چرا نظر حاکم دخالت داشته باشد؟ و ما چه دلیلی داریم بر اینکه نظر حاکم مدخلیت داره؟ نظر حاکم در تقسیم مدخلیت داره به عنوان اینکه ولی افراد متعددی است که به حسب عادت و عرف شاید قابل احصاء نباشند، اما بعد از آنی که تقسیم تحقق پیدا کرد و فهمیدیم که این مقدار مثلا مربوط به ساداته، خب حالا در پرداخت این مقدار به سادات دیگه نظر حاکم چه دخالتی داره؟ من میخوام به زید سید بپردازم، اما اگر حاکم گفت به امر سادات بپرداز، چه دلیلی داره که در این رابطه لازم است ما نظر او را تأمین بکنیم؟ او نظرش در تقسیم متبع بود، اما در پرداخت به سادات دیگه به اختیار خودمونه. میخواییم به زید سید مستحق للخمس بپردازیم، میخواییم به امر بپردازیم، این دیگه مربوط به مالکه. بعد ایشون ترقی میکنه، مطلب رو خیلی بالا میبره، میفرمایند که حتی ما ممکنه بگیم در زمان حضور امام معصوم هم نظر امام معصوم عرض می شود که شرط نیست در پرداختن به سادات. اگر کسی سهم سادات رو بخواد بپردازه در زمان حضور امام معصوم، می فرماین بله، اگر خدمت امام ببره و امام قبول بکنه که امام به سادات بپردازن، این جای بحث نیست. اما اینکه لزوم داشته باشد که خدمت امام ببره و با نظر امام مثلا به زید مستحق بپردازد، نه به امر، با اینکه امر هم استحقاق داره، این رو ما از کجا به دست بیاوریم و چه دلیلی دلالت بر این معنا میکنه؟ پس اون مطلبی که ایشون ترقی میکنن اینه که در زمان حضور امام هم پرداختن سهم سادات به امام به عنوان اینکه خودشون به سادات بپردازن معنا مانعی نداره، اما اینکه این معنا لازم باشه که حتما مراجعه به امام بشود در رابطه با پرداخت سهم سادات، ما دلیلی بر این معنا نداریم. این نهایت توضیح و تقریبی است که از بیان بعض الاعلام در شرح عروه استفاده می شود و عرض کردیم خود ایشون هم مثل مرحوم سید همین معنا رو قائله، مخالفتی هم با مرحوم سید نداره. اشکال در دلیل فتوای امام قدس سره که می‌فرمایند الاقوا ان امره، یعنی امر سهم سادات هم به ید الحاکم، باید یا به حاکم پرداخت بشود یا زیر نظر حاکم عمل بشود. دلیلی که این معنا رو دلالت داره چیه؟ بحث در این معناست. خوب دقت بفرمایید، یکی دو دلیل تقریبا من خودم در ضمن بحث‌ها و ملاحظه روایات به دست آوردم، یک دلیلی هم نقل می‌کنند از امام بزرگوار موقعی که در نجف اشرف بحث ولایت فقیه رو مطرح می کردن، اون وقت یک جزوه‌ای نوشته شد به نام حکومت اسلامی و اون جزوه هم به نام موسوی نوشته شد، چون سازمان امنیت حساسیت داشت روی نوشتجات ایشون، لذا به همون عنوان موسوی این جزوه پخش شد، در حالی که این حالا یا عین عبارات ایشون بود یا تقریر بحث ایشون بود، یک دلیلی هم از همون سابق در ذهن من هست که ایشون در این جزوه ذکر کردن. این ادله رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم با ملاحظه این ادله آیا باید این فرمایش اینجای امام رو ذکر کرد یا نظر مرحوم سید رو تبعیت کرد، یا لااقل احتیاط مطلق همونطوری که در حاشیه عروه ما عرض کردیم که احتیاط مطلق اقتضا می کند که سهم سادات هم به نظر مجتهد و مرجع تقلید باشه. اما اون ادله‌ای که من خودم جایی ندیدم، خودم بهش توجه پیدا کردم، بعضیاش خب محکمتر از بعض دیگره. اونی که به نظر من دارای استحکام بیشتری هست این رو امروز عرض می کنیم، بقیهش و فردا انشاءالله. اون این است که در بعضی از روایات تحلیل که ملاحظه هم شده بعضی از اونها، که مخصوصا اون روایت ظاهرا علی ابن مهزیار از حضرت جواد سلام الله علیه، که امام جواد سلام الله علیه می فرمایند در این تاریخ که تقریبا اواخر عمر ایشون بوده و شاید در همون سال ایشون شهید شدند و رحلت کردند، می فرمایند که من مواردی رو از خمس تا این تاریخ و تا این مقطع زمانی تحلیل کردم برای مکلفین به اداء خمس. و ظاهر عبارتشون این است که تحلیل فقط در دایره سهم امام نبوده، بلکه تحلیل در رابطه با مطلق تکلیف به اداء خمس بوده. یعنی تا این زمان که تاریخش در اون روایت ذکر شده و روایت هم روایت بسیار مفصلی هست و روایت صحیح هم هست و روایت هم منحصره به اون روایت نیست، روایات تحلیل اونهایشون که دلالت بر تحلیل در یک مقطع زمانی خاصی دارند، نوعاً ظهور در این معنا دارند که تحلیل امام شامل خمس به کلا نصفیه، هم اون نصفی که ما ازش تعبیر به سهم امام علیه السلام می کنیم و همون نصفی که ما تعبیر به سهم سادات می کنیم. و اگر این نبود که مسئله خمس امرش به ید امام و حاکم در زمان غیبت امامه، خب معنا نداشت که تحلیل امام در این رابطه باشه، چون مسئله هم غیر از مسئله فقهی مطرح نیست، مسائل دیگر که ولایت تکوینیه مطلقه عامه دارند نسبت به همه امور و همه مسائل، اینها مسائل است در جای خودش، لکن ارتباط به مسائل فقهی نداره. و این روایات اینجوری دلالت دارد که اینها لااقل در یک مقطع زمانی خمس را به کلا نصفیه تحلیل کردن برای شیعیان، در حالی که روی قاعده، روی حسابی که به حسب جمود بر ظاهر آیات و شاید بعضی از ادله دیگر در دست ما هست، خب امام میتونه سهم خودش رو تحلیل بکند. ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للامام، نتیجتا نصف خمس رو میتواند تحلیل بکند، در حالی که روایت دلالت قوی داره بر اینکه تحلیل شامل کلا نصفی الخمس، حتی سهم سادات هم مورد تحلیل امام قرار گرفته. این بر ما این مطلب رو افاده می کند که معلوم میشه صحبت بکن. این برای ما این معنا رو افاده می کند که همونطوری که سهم امام اختیارش در دست امامه، نفی و اثباتش به ید امامه، سهم سادات هم به دست ایشونه، میتونه نفی بکند، میتونه اثبات بکند. وقت روی قاعده ولایت عامه و نیابت عامه‌ای که برای مجتهد در عصر غیبت کبرا ثابته، ما میتونیم این معنا رو استفاده بکنیم که امر سهم سادات هم در دست مجتهده، او میتونه اثباتن و نفیان درش دخالت بکنه، همونطوری که در رابطه با سهم امام که او علل قاعده میتواند دخالت بکند. این تقریبا یک دلیلی است که من بهش توجه کردم و به نظر خودم هم یک دلیل محکمی است در این رابطه، لکن یکی دو دلیل دیگرم هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.